ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 28 آبان 1401 خورشیدی برابر است با 19 نوامبر 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما خوش آمد میگم. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ همکارم رضا جمالی و آخرین خبرها رو بشنویم از رضا.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. سازمان حقوق بشر ایران شمار معترضان کشته شده در یک هفته اخیر را بیش از 40 تن اعلام کرد و گفت که دست کم 378 معترض تا کنون کشته شدند. به گزارش این سازمان از ابتدای اعتراضات تا کنون معترضان در 25 استان ایران به دست ماموران حکومتی کشته شدند. بنابر همین گزارش بالاترین آمار کشته شدگان به ترتیب از استانهای سیستان، بلوچستان، کردستان، تهران، آذربایجان غربی، مازندران و گیلان است. سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر حداقلی بودن آمار معترضان کشته شده از ادامه تحقیقات خود در این زمینه خبر داده است. پیشتر پایگاه حقوق بشری هرانا گفته بود که شمار کشته شدگان تا 27 آبان دست کم 402 نفر بوده است. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که دست کم 3 تن از معترضان روز شنبه در شهر دیواندره در استان کردستان در پی تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. این سایت حقوق بشری با اشاره به تشدید سرکوب معترضان وضعیت در دیواندره را بحرانی توصیف کرد. بر اساس همین گزارش تجمعهای اعتراضی نیز در شهرهای تکاب، مریوان، کامیاران، پاوه، اشنویه، بوکان، مهاباد، سقه، سنندج و پیرانشهر برگزار شدند. به نوشته هنگاو، مردم معترض حضور گسترده‌ای در خیابان‌های مهاباد داشته و با خواندن سرودهای انقلابی خیابان‌ها را مسدود کردند. این گزارش همچنین ناکیست که نیروهای جمهوری اسلامی با حمله به یک روستا از توابع دهگلان 8 تن را مجروح و دست کم 25 تن را بازداشت کردند. در خبر دیگر دانشجویان دانشگاه‌های ایران روز شنبه اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تجمعات اعتراضی دانشجویان در دانشگاه‌های شهرهای تهران، اصفهان، سنندج، رشت، دامغان، تبریز، اهواز، یزد، شیراز و بجنورد برگزار شدند. دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران در تجمعی سرود برپاخیز برای زن زندگی آزادی را خواندند. گزارش همچنین از سنندج حاکی‌ست که نیروهای امنیتی به سوی دانشجویان معترض دانشگاه کردستان تیراندازی کردند. به گزارش شورای صنفی دانشجویان کشور در پی این تیراندازی چند دانشجو زخمی شدند، اما گزارش دقیقی در مورد بازداشت دانشجویان این دانشگاه در دست نیست. این تشکل دانشجویی همچنین اشاره کرده که دست کم 20 تن از دانشجویان دانشگاه بهشتی و واحد عباسپور به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس همین گزارش شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد شهر قدس هم بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند. رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی روز شنبه و در جریان رقابت‌های جوانان جهان در اسپانیا در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از عدم بازگشت به ایران خبر داد. حسین سوری ضمن اعلام همراهی با معترضان به شدت از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
ملت ایران چی میخوان امروز؟ امروز اون چی که اونا میخوان ایران آزاد هست، ایرانی بدون نام جمهوری اسلامی.
آقای سوری که اهل سیستان و بلوچستان است تاکید کرده که وثیقه های میلیاردی که از اعضای تیم ملی جوانان برای حضور در مسابقات جهانی اسپانیا از آنها گرفته شده را پاره کرده و اعضای تیم اگر تصمیم به ماندن داشته باشند مشکلی از بابت اجرای وثیقه ها ندارند. آقای سوری یادآور شده که از لحاظ قانونی و از نگاه اتحادیه جهانی بوکس او همچنان رئیس فدراسیون بوکس است و خود را به جای جمهوری اسلامی رئیس فدراسیون بوکس ایران آزاد می‌نامد. در ماه‌های اخیر و با شدت گرفتن اعتراضات در ایران بسیاری از ورزشکاران با این اعتراضات همراه شدند.
زن زندگی آزادی! زن! دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی را پانیست ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله
جیرسقی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
در دهمین هفته از اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، ایرانیان از صبح روز شنبه 28 آبان در سومین سالگرد آبان خونین و در همبستگی با اعتراضات نه به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در شهرهای مختلف جهان دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند. اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم نسرین افشار که این تجمعات رو پیگیری کرده. او از طریق خط ارتباطی رادیو همراه ماست. نسرین، بیش از نزدیک به 100 شهر در جهان روز شنبه شاهد تجمعات اعتراضی ایرانیان بود. کمی درباره این تجمعات و نحوه هماهنگی اونها بگو.
سمیده، همطور که گفتی با شروع روز 28 شنبه 28 آبان ماه مصادف با 19 نوامبر میلادی در 64 روز از اعتراضات سراسری در ایران، در پی فراخوان حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی و در سومین سالگرد جنایات آبان 98 برای تظاهرات هماهنگ در بیش از 100 شهر جهان به این فراخوان پاسخ مثبت دادند و ایرانیان خارج از کشور مثل هفته های گذشته تجمعات گسترده اعتراضی بر علیه حکومت جمهوری اسلامی و نه به اعدام و آزادی زندانیان سیاسی برگزار کردند تا بتونن صدای مردم ایران رو به جهان برسونن. راهپیمایی ها مثل هفته های گذشته ابتدا از ژاپن، نیوزیلند و استرالیا شروع شد و ایرانیان ساکن شهرهای اوکلند، ولینگتون، ملبورن، پرت و برزین در میدان ها و خیابان های اصلی این شهر تجمع کردند. تجمع اعتراضی ایرانیان بعدش به شهر استانبول رسید. صدها ایرانی در این شهر تجمع کردند و ضمن یاد بوده کشته شدگان آبان شعارهایی در همراهی با این اعتراضات سراسری ایران و علی خامنه ای و حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. بعد از اون ایرانی‌ها در شهرهای در اروپا، در شهرهای وین، بروکسل، استکهلم، گوتنبرگ، مالمو، پاریس، لندن، پراگ، گلاسکو، بوداپست، دوبلین، لاهه، برلین، مونیخ، فرانکفورت، هامبورگ و مونستر و دست به تجمعات گسترده اعتراضی علیه جمهوری اسلامی زدند. همینطور در کانادا در شهر هالیفاکس مردم تجمع اعتراضی برگزار کردند. مردم با در دست داشتن پلاکارد و دادن شعار به دو زبان، همچنین در دست داشتن عکس‌های کشته شدگان هم آبان هم کشته شدگان اخیر، خواستن که صدای خودشون رو به جهان برسونن. حامد اسماعیلیون در تجمع ایرانیان در هالیفاکس کانادا بیانیه خانواده قربانیان پرواز اوکراینی و کشته شدگان اعتراضات آبان رو خوند و گفت جمهوری اسلامی حکومتی ظالم، خودکامه و در حال سقوط است. کمی میتونیم صدای اون رو بشنویم که کلن صحبت کرده در رابطه با این تجمع.
حتماً.
فاجعه آبان به فراموشی نخواهد رفت و آمرین و عاملین آن جنایات به طور قطع در دادگاه های عادلانه حاضر خواهند شد.
نسرین، در ایران هم همچنان تجمعات اعتراضی که از دو ماه پیش، در واقع بیش از دو ماه پیش آغاز شده بود، همچنان در جریان هست. از تجمعات داخل ایران به ما کمی بگو.
امروز شنبه خیابون‌ها و شهرهای مختلف ایران صحنه اعتراضات شد مثل روزهای گذشته. از اعتصاب کارکنان کروز، تولید کننده قطعات یدکی خودرو و کسبه و بازاریان تا تجمع‌های خیابانی، تحصن و اعتراضات دانشجویی و دانش آموزی و شعارهای اعتراضی مردم در مراسم تدین و تشییع کشته شدگان اعتراضات سراسری. امروز در مراسم تشییع پیکر سجاد قائنی، بهمن دگلو، حمید رضا روحی و کمال احمدپور از جوانان کشته شده در جریان اعتراضات اخیر در منطقه شهر زیبای تهران، مهاباد و شیراز با حضور پرشمار مردم برگزار شد. بر اساس گزارش ها نیروهای سرکوب شرکت کنندگان در این مراسم خاکسپاری و حالا به ویژه شروع میکنم از خاکسپاری سجاد قائمی در شیراز حمله کردند. ویدیوهای منتشر شده نشون میده مردم در مراسم خاکسپاری او شعارهایی همچون قشقایی میمیرد، ذلت نمیپذیرد سر دادن. همینطور مردم در مهاباد هم با برگزاری تجمع خیابانی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جنجیان آزادی یا همون زن زندگی آزادی سر دادن. در شهر، در واقع در این شهر که مراسم خاکسپاری کمال احمدپور با حضور گسترده شهروندان هم برگزار شد، همچنین مردم در این شهر شعار کرد، بلوچ، آذری، برابری، آزادی سر دادن که میتونیم صدای مردم پیران شهر رو بشنویم. که در واقع این شعار کرد، بلوچ، آذری، برابری، آزادی نشان از اتحادی است که میون مردم در شهرهای مختلف ایران وجود داره. همچنین مراسم خاکسپاری حمید رضا روحی، جوان کشته شده در شهر زیبای تهران، هم با شعارهای اعتراضی مردم همچون هر یک نفر کشته شه، هزار نفر پشته شه برگزار شد. در این مراسم مردم حتی شعار این گل پرپر ماست، هدیه به میهن ماست سر دادن. میتونیم که از این مراسم هم صدایی بشنویم.
این گل پرپر شده، هدیه به میهن شده.
همچنین اگر بخوام برات در انتهای امروز رو بخوام در ایران بگم، در حال حاضر در تجمعات اعتراضی که در شب داره برگزار میشه، تجمعاتی در شهرهای تکاب، کرمان، دشتی از توابع شهرستان پارسیان، استان هرمزگان، ملکان، زادگاه آیلار حقی، دانشجوی پزشکی که کشته شد، خوی، اردبیل، بلوار فردوس تهران، پاوه، پیرانشهر و مهاباد بود. یک چیز دیگه بگم، در شهرهای کردنشین مثل پیرانشهر، پاوه و مهاباد کاری که جدید اتفاق افتاده، زنها در خونه غذا درست میکنن، هر چی که در توانشون هست درست میکنن و اون رو به معترضین میرسونن و معتقدن که ما سنگرها رو نباید خالی بکنیم، ما به عنوان مادر، به عنوان زنان میتونیم که از این اعتراضات حمایت کنیم، که هیچ وقت این اعتراضات تا وقتی که آزادی بر نگرده به ایران قطع نشه.
بسیار سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به اعتراضات سراسری در ایران و خارج ایران توسط ایرانیان خارج نشین قرار داد. با نسرین در بخش بعدی خبرها هم همراه خواهیم شد تا درباره آخرین تحولات اعتراضات باز هم از او بشنویم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش ها از تداوم اعتراضات علیه جمهوری اسلامی در شهرهای کردنشین ایران با وجود سرکوب ها و تهدیدهای نیروهای امنیتی دارد. این در حالی است که هر روز فشارهای حکومت، تهدید و سرکوب مردم معترض به ویژه کردها تشدید می شود. بنابر گزارش ها تنها در چند روز گذشته در شهرهای مختلف کردستان 31 نفر با شلیک مستقیم گلوله ماموران سرکوبگر امنیتی یا با سلاح سرد آنها کشته شدند. از عمار گلی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، ساعتی پیش پرسیدم در چنین شرایطی چطور مردم مناطق کردنشین همچنان ایستاده اند و بر خواسته های خود اصرار دارند.
اتفاقی که در کردستان افتاده و هنوزم در جریان اینه که ما با یک سابقه تاریخی مواجه هستیم. امر مبارزه، امر مواجهه و مقابله با جمهوری اسلامی ایران در کردستان ریشه در خود جامعه کردستان داره. از روز نخست بعد از 12 فروردین 1358 و رفراندوم جمهوری اسلامی ایران، مبارزه مردم کردستان، یا درست‌تر بگم بخش‌های بزرگی از مردم کردستان، با نظام مستقر شده در تهران شروع شده و در مقابل هم رژیم مستقر در تهران به طور سیستماتیک هم از نظر سیاسی هم از نظر نظامی و هم از نظر اقتصادی با این مردمی که از روز اول مشروعیتش رو زیر سوال بردن و حاضر به نوعی حالا اصطلاح مذهبیش بیعت کردن با تهران تحت رژیم جمهوری اسلامی ایران نبودن، از انواع و اقسام امکانات استفاده کرد که این مردم رو سرکوب کنه. از فردای همین، حالا من درست‌تر بگم، از سال 59 استقرار جمهوری اسلامی ایران در کردستان یک استقرار نظامیه. هیچ وقت ما در کردستان یک استقرار فرهنگی و سیاسی رو شاهد نبودیم. جمهوری اسلامی ایران در کردستان همیشه با استفاده و با توسل به زور تونسته خودش رو نگه داره. بنابراین چیزی که الان شاهدش هستیم به نوعی فرو ریختن ترس مردم از این استقرار نظامی، به نوعی بازگشت به همون روزهای اوایل سال 58 و سالهای 59 که به نوعی جنگ کردستان شروع شد و فتوای جهاد علی کردستان داده شد. این سابقه مبارزاتی رو ما در طی 4 دهه گذشته در کردستان دیدیم، انواع و اقسام اعتصاب‌ها. یعنی به نوعی جامعه کردستان به نسبت به هر اتفاق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی محیط زیستی که در این جغرافیا میفته یک نوع واکنش سیاسی جمعی رو از خودش نشون میده. الان هم که نسبت به موضوع حجاب ما باهاش مواجه هستیم، موضوع آزادی زنان و البته موضوع اصلی کردستان که اسمش مسئله کرده و به نوعی این زخم مجدداً باز شده، با این تفاوت که مردم به سیاق گذشته این دفعه نیتشون اینه که یا صحبتشون اینه که ما باید این به قول اون پدر جانباختهی که در سقز صحبت میکرد، ما باید این کهنه پرستی رو به اتمام برسونیم.
آقای گلی، اشاره میکنم به این که روز شنبه مراسم بسیار بزرگی برای خاکسپاری دو تن از کشته شدگان اعتراضات به نام های مهران رحمانی و کمال احمدپور برگزار شد در شهرهای کردنشین که با حضور گسترده مردم همراه شد. اما اعتصاب ها رو ما در شهرهای مختلف کردستان از جمله سنندج، سقز و مهاباد داریم که ادامه دار هم هست. شما فکر میکنید که به کجا خواهد رسید؟ چشم انداز شما چه هست از ادامه این اعتصاب ها؟
چشمانداز ما در خارج از ایران یک چشمانداز، اگه من بخوام درست‌تر بگم، چشمانداز روشنی نیست، چون حقیقتش اینه که ما در درون جامعه نیستیم و نمیتونیم دقیق اون مطالبات مردم و اون حس مردم رو منعکس بکنیم. اما از خلال گفتگو با همین مردم میشه چشمانداز رو دید. چشمانداز برای اون مردم دست کم، اون چیزی که برای من روشن شده اینه که مردم به نقطه‌ای رسیدن که حاضر نیستن خیابان رو رها کنند و اعتراض رو رها کنند. اعتراض همونطور که شما حتما دیدید و پوشش دادید، اعتراض به مدارس ابتدایی رسیده، به سطحی رسیده که یک دختر کلاس اول ابتدایی میاد شعار میده جنجیان آزادی و همین دختر خودش میشه یک عامل اعتراضی. به نوعی اعتراض در کردستان و البته در بخش‌های دیگر ایران به لایه‌های زیرینی جامعه رسیده و من فکر میکنم با توجه به مشاهداتم از کردستان و با توجه به اکت سیاسی و نوع مبارزه‌ای که ما در کردستان شاهد هستیم، به نظر من مردم حاضر نیستن خیابان رو ترک کنن تا به اون مطالبات اصلیشون برسن. اون مطالبات اصلی به نظر من ساقط شدن رژیمه و نشانه هاش رو میبینیم با توجه به ریزش در نیروهای سرکوبگر محلی که در کردستان موسوم هستن به جاش ها و این اتفاق افتاده و مردم هم روزانه اینو میبینن، امروز در مهاباد، دیروز در سنندج و در دیواندره که شهری که هیچ امکاناتی نداره، معمولا مردمش از طریق کشاورزی و اینا امرار معاش میکنن.
آخرین تحولات مربوط به اعتراضات و اعتصابات مناطق کردنشین ایران در گفتگوی با عمار گلی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
2042-02-21-12-21-12 و 2042-02-21-12-21-13 راه های دیگر ارتباط با ماست. در رادیو فردا میتونید تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 28 آبان بار دیگر بر لزوم پایان دادن به اعتراض ها تاکید کرد و خواهان مجازات معترضان از سوی قوه قضاییه شد. اعتراضات سراسری در ایران هفته هاست به رغم برخورد های گسترده امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران نفر همچنان ادامه دارد. علی خامنه ای در سخنانش از حامیان اعتراضات سراسری با عنوان صحنه‌گردانان شرارت نام برد و تهدید کرد که بساط به گفته او شرارت آنها جمع خواهد شد. او معترضان را حقیرتر از آن توصیف کرد که بتوانند به گفته او به نظام آسیب بزنند. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، در گفتگوی با همکارم کیان معنوی به گفته های علی خامنه ای پرداخته.
این سخنان در حقیقت یک نوع پمپاژ روحیه به مسئولان خسته نظام بود، همراه با سرکوب و از نظر ایشان قاطعیت با واژه های بسیار تون شرارت. اینا فکر میکنن میتوانن مشکل حل کنن. ببینید، این خسته بودن مسئولان نظام در سخنان ایشان یک پیشزمینه‌ای داره که حالا بهش اشاره میکنم، ولی این سخنرانی در حقیقت نشان میده که خامنه ای سپاه خودشو و قدرت نظامی خودشو در مقابل ملت ایران قرار داده و تصمیم گرفته است که این کار انجام بده. این معنی داره؟ به چه مفهوم معنی داره؟ اولا همه غافلگیر شدن و اونم غافلگیر شده. اینا وعده جمع شدن صریح قضیه رو میداد. معاون امنیتی اطلاعات از ترورهای کور میگه، یکی یه نوع اعمال خشونت بیشتره و شما تو جریان ایزه این کشتار رو میبینی، هم میکشن هم به گردن مخالفان میدادن تا مخالفان هم وادار به اعترافات اجباری کنن. در حقیقت آقای خامنه‌ای در این سخنها سعی کرد به سازمان سرکوب روحیه بده و از اون جایی که ساختار قدرت در جمهوری اسلامی الان به یک نفر وابسته شده و همون هم اصرار به این رویه داره و یک موضع دیگه، خامنه‌ای تا دیروز تا قبل از این اعتراضات خود چه مرد قدرتمند منطقه میگید که فکر میکرد میتواند نظم بین الملل به چالش بگیره و دستاوردهای تو منطقه داشته، حالا میبینه همین مردم داخل خود کشور معترض هستن و خودش هم میدانه فقط این معترضان تو خیابان نیستن، بسیاری از مردم ایران همدل هستن با این اعتراض. پس این یک نوع ابراز ناراحتی یک دیکتاتور است بر وقایعی که به وجود اومده.
آقای رحمانی، علی خامنه ای در سخنان امروزش تلویحا اشاره‌ای هم داشت به موضوع خستگی مسئولان، همونطور که شما هم کمی به اون پرداختین. در جریان اعتراضات همواره موضوع خستگی نیروهای ضربت و سرکوب در جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه. شما در مورد این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی چه نظری دارید؟
ببینید، اونجایی که شنیده شده و غلط هم نیست، چند روز پیش عده‌ای از اعضای تشخیص مصلحت به دیدن آقای خامنه‌ای می‌روند در این بررسی اوضاع اخیر با این نگاهی که این شدت سرکوب آینده‌ای برای نظام نمی‌گذارد. این نظر اون افقی از این اعضای تشخیص مصلحت بود. خب وسط گزارش آقای خامنه‌ای ناراحت میشه و گزارش قطع میکنه، میگه ادامه ندید. بعد جملاتی به این مضمون میگه، ما فکر نیست سبز رو جمع کردیم، تازه وقتی یه سری از اعضای نظام هم توش بودن، الان که همه وابسته به خارجن. دید آقای خامنه‌ای نشان میده این خستگی اینجا معنی داره. واقعا فقط نیرو سرکوب خسته نیست، یعنی بوروکراسی نظام هم خسته. این ببین ناکارآمدی دولت رئیس، بعد همین اعتراضات و خیزش مردم، گرانی هایی که خواهد آورد، فشارهای خارجی، خب اون از نظر کسایی که یه مدار با فاصله رصد میکنن و جای تصمیم گیرنده اصلی نیستن، خب گاهی یک سری ملاحظات برای حفظ منافع خودشان به وجود میاد دیگه. پاسخ خامنه‌ای پاسخ مثل همه دیکتاتورها بوده، عرف و قطع میکنه و بعد امروز در حقیقت این سخنرانی یک نوع دادن روحیه بود و یک نوع ادامه سیاست همون سرکوب به شکل خشن‌تر و چاره‌ای هم نمیذاره که مردم هم مقاومت کنن دیگه. ولی این خستگی مسئولان فقط در سازمان سرکوب نیست، در بوروکراسی نظام هم آمده. ببینید هر چقدر این اعتراض ادامه پیدا کنه در درون نظام هم اختلاف ایجاد خواهد شد درباره نوع برخورد با این اعتراضات. منتها خطر چیه؟ خطر اینه که اینا بیان مثلا سلاح کنن و مخالفین معترضین که حق هم دارن باید دقت کنن وارد مزیتی که جمهوری اسلامی داره نشن و اون مزیت سلاحه. یعنی دوری کردن از سلاح، ادامه اعتراض، بیشتر مشارکت کردن و از یک طرف دیگه ببینید فقط خیابان نیست، چکرهای یک مبارزه ترکیبی هم لازمه. اونا میگن این یک جنگ ترکیبی، ما یک مبارزه ترکیبی لازم داریم، دانشگاه، بازار، اعتصابات، حمایت چهره‌های معین، جریان‌های معین از این جنبش. باید جامعه بتواند تور امنیتی پاره کنه. تور امنیتی یعنی چی؟ یعنی دیگه یک پزشک، یک مهندس، یک آدم عادی یا آدم کارمند در ابراز مخالفت خودش خطر امنیتی دیگه نبینه، یعنی دیگه من با این سیاست ها مخالفم، حالا با زبان خودش. ببینید این یک نوع توانایی ایجاد خواهد کرد، اون سلاح خامنه ای هم در سرکوب کن خواهد کرد و ادامه این مسئولان خسته تر خواهد کرد و نوع مبارزه ترکیبی فشار و اختلاف در درون حاکمیت بیشتر خواهد کرد در نحوه برخورد با این جنبش اعتراضی مردم ایران که جنبش به حقی.
آقای رحمانی با این سخنرانی احتمالاً انتظار میره که خشونت هم از اون چیزی که هست بالاتر بره، در این صورت چشمانداز این وضعیت چیه؟ به خصوص در سطح بین الملل هم میبینیم که رهبران کشورها واکنش های جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن، در این صورت شما چشمانداز این وضعیت رو برای جمهوری اسلامی چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید تا وقتی که اعتراضات به شکل چشمگیری یا با این مبارزه ترکیبی به شکل چشمگیری از فاز امنیتی از بین نبره و مخالفت ها علنی بشه، حمایت رهبر خارج کشورهای خارجی در حد لفظ حمایت معنوی، ولی وقتی که به این شکل بیاد اون موقع اونا در محاسبات خودشون با جمهوری اسلامی دچار تغییر میشن. باید قبول کنیم حتی غربی ها هم غافلگیر شدن. غربی ها تا 4 ماه پیش دنبال مسئله اتمی و قدرت منطقه‌ای ایران بودن، رو این چیزا حرف می‌زدن، نه رو حقوق بشر. این اعتراضات مردم این که اینا این ملاحظه را می‌مونن آوردن جلو، ولی هنوز به نظر من استراتژیک نیست. هنوز ملاحظه حقوق بشر در ایران استراتژیک نیست، زمینی که نمی‌توانن غربی ها در مقابل جامعه مدنی غرب در حمایت از این جنبش بلند شده. این واقعیتی و اصلا غیر قابل تصور بود این حمایت از همه اقشار. ولی این برای اینکه به یک مرحله تعیین کننده برسه اینه که جامعه ایران و مبارزه ترتیبی در ایران ادامه پیدا کنه، یعنی دانشجو کار خودش رو بکنه و اعتراض کنه، همگیره حتی بازار بپیونده، اصناف بپیونده، پزشکا. ببینید همه مردم ایران به گونه‌ای از این وضع ناراضی هست و این نارضایتی واقعا جدی است. خامنه‌ای چشمشو بسته چون به نفعش نیست، ولی این نارضایتی اما بوروکراسی نظام هم درس میکنه. خب این نارضایتی باید خودشو نشان بده در خیابان، در بیانیه‌ها، در دادن تومارها، در تالان‌های سخنرانی، در هر جایی که میشه این نارضایتی وقتی خودشو نشان بده یک جایی نارضایتی ها یه رودخانه ای تب به هم میپیوندن میشه دریا. این دریاست که اون موقع مناسبات بین ملل هم تغییر خواهد داد به نفع اعتراضات مردم و ما برای این چیز راه داریم. ولی دقت دوستان خیلی باید مهم باشه، نباید به طرف مزیتی که حکومت داره رفت. مزیت جمهوری اسلامی سلاح و سرکوب بشه، نوع حضور در خیابان، نوع مقابله باید طوری باشد که مظلومیت به طرف مردم باشه، چون سازمان سرکوبی اینا هنوز دست نخورده است. این خستگی مسئولین در بوروکراسی نظامه که البته چیزی کمی هم نیست، که اونا ملاحظات اقتصادی دارن، ملاحظات اجتماعی دارن و امثال هم دارن. ولی یه سوالی از جامعه بین الملل هست، آیا این جامعه بین الملل در اون موقعی که مردم خواهند بود و زیاد خواهند بود آیا حقوق بشر به عنوان یک سند بالادستی در کنار روابط اقتصادی و قدرت منطقه ایران وارد خواهد کرد یا نه از حقوق بشر قمزه این خواهد کرد؟ ولی به هر شکل این چیزی در وظیفه خواست مردم تغییر پیدا نمی کنه. مردم ایران یک زندگی و یک رابطه نرمال با جهان می خواهد. چیزی خامنه ای اجازه نداده با گام دومش یک نظم یاقی برای خودش تعریف کرده که بخواد با این نظم جهانی بجنگه و عواقبش بر دوش مردم باشه.
بله بله.
و این مردم ایران نمی خواهد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای اعتصاب و تعطیلی مدارس دولتی و غیر دولتی سراسر کشور فراخوان داد. در این فراخوان در اعتراض به کشتارهای اخیر اعلام شده که تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی کشور روزهای یک شنبه 29 و دوشنبه 30 آبان تعطیل خواهند بود. ساعتی پیش در گفتگوی با ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌های بریتانیا ساکن لندن از تأثیر چنین اقدامات اعتراضی پرسیدم.
فراخوان اینا در حقیقت از این زاویه فراخوان سراسری هست که حداقل از 31 استان 24 استان به طور مستقیم کانون‌های صنفی میتونن با معلمان صحبت بکنن و روز یک شنبه و روز دوشنبه رو تحسن بکنن و از خانواده هم خواستن که دانش آموزشون به مدرسه نیارن. تأثیرش از چند زاویه باید نگاه کرد. یک اینکه همبستگی معلمان به طور مستقیم با اعتراضاتی که در خیابون‌ها میشه این همبستگی را جوری نیره. دوم این که محکومیت اینا از کشتن کودکان که بیش از 50 نفر هست به فرزند کودک هست، این میتونه خانواده هایی که به هر صورت فرزندانشون رو از دست دادن و یا خانواده هایی که واقعا ترس از این دارن که بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن به خاطر همین سرکوب ها، اینه که یه پشتوانه دلگرمی به اینا میده که بتونه همراه با معلمان در این اعتراض در این انقلاب شرکت بکنن. و سومی اینه که پیامی میدن معلمان به بقیه بخشهای کارگری ایران و تشکلها از جمله کارگران هفت‌تپه، کارگران کولاس و بخشهای مختلف خدماتی که امروز روزیه که ما باید به طور مستقیم ارتباطمون رو با مردم برقرار بکنیم و نشون بدیم که چه کارگران، چه معلمان، نویسندگان، دانشجویان، دانش آموزان، فعالین مدح حقوق بشری مدنی، اینها پیام به همه اینها هم هست و یه پیامی هم هست به حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی که با زندانی کردن تعداد بسیار زیادی از ما باز نمیتونیم این جنبش، این اعتراض معلمان رو بخوابونیم. از یک نفر که از ما میگیرید به قول همین شعارتون میگن هزاران نفر پشت سر ما هستن.
آقای رحمانی، شما اشاره کردید به کارگران و همینطور فعالان صنفی که زندانی شدن. ما الان در شرایطی هستیم که شمار زیادی از معلمان و فعالان صنفی بازنشسته یا کارگری بازداشت شدن یا تحت فشار و سرکوب هستند. فکر میکنید چون این برخوردهای حکومتی میتونه مانع از اعتراضات بشه؟
الان شرایطی از انقلاب باید بگیم هستیم که دیگه تمام سناریوهایی که رژیم میدونسته به کار برده، سناریوهای مخنمایی که چه برای معلمان، چه برای کارگران، چه برای حتی معترضین خیابان اعتراف گیری کرده، اعتراف گیری با شکنجه کرده و این مجموعه را که در نظر بگیم، من به نظرم مردم دیگه دست رژیم خوندن و میدونن که هر کلمه‌ای که از دهانشون در میاد در رسانه هاشون پخش میشه، اگه نگاه بکنید به روزنامه‌های خودشون، اینها دروغه و برای برهم زدن یا ایجاد اختلاف در درون بخش‌های مختلف مردم هستن که به خیابون اومدن. بنابراین سرکوب، زندان، شکنجه، اعدام، تیرباران کردن توی خیابون‌ها نتونسته مردم رو به خونه ببره، نه تنها نتونسته بره بلکه بر تعداد اعتراضات مردمی بیشتر شده. 40 میگیرن، 30 میگیرن و در همون جایی که حاکمیت این عزیزان رو به خاک خون کشیده همونجا دوباره مردم جمع میشن برای علیهش و برای شعار میدن. بنابراین هر حرکت رژیم در این شرایط به ضرر خودش تموم میشه. هر حرکتی چه عقب نشینی بخواد بکنه، چه بخواد پیش دستی بکنه در یک کاری و سناریوی رو بسازه، این به ضرر خودش تموم میشه و عملا در یه حالت بن‌بستی گیر کرده که هیچ راهی نداره. و این مردم هم که راه رو پیدا کردن و دارن این مسیر رو میرن و جونشون رو میرن برای این مسیر. بنابراین باید بگم، خلاصه بکنم، تمام فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، حتی دختران دبیرستانی، بیکاران، خانواده های حاشیه‌نشین، اینا هستن که این انقلاب، انقلابی در اعماق و انقلابی که ساختار این حاکمیت رو نشانی گرفته و سر باز ایستادن، باز ایستادن نداره.
شش شخصیت شناخته شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جمله کارمندان موسوم به بازجو خبرنگار در این سازمان از سوی ایالات متحده تحریم شدند. این تحریم‌ها به چه دلیلی صورت گرفته و چه پیامی می‌تواند داشته باشد؟ گزارش همکارم فهیم خضر حیدری رو بشنوید.
جعل و تحریف اخبار اعتراضات مردمی، تهیه و پخش صدها اعتراف اجباری، پرونده‌سازی علیه مخالفان جمهوری اسلامی و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، سانسور و ده‌ها مورد دیگر از نقض حقوق بشر که همگی از شیوه‌های مرسوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه گذشته بوده. سازمانی که پیش از این و از سال 2013 میلادی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار داشت و حالا هم تعدادی از مسئولان و چهره‌های شناخته شده آن مشمول تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا شدند. رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه 26 آبان ماه در یک رشته توییت تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تحریم نهادی دانست که آزادی و حقوق بشر مردم ایران را انکار می‌کند. دولت و نهاد قانون‌گذاری ایالات متحده آمریکا از 2 ماه پیش و همزمان با شروع اعتراضات سراسری در ایران بارها از همراهی با مردم و مخصوصا زنان شجاع ایران گفتند.
امروز ما در کنار مردم شجاع و زنان شجاع ایران می ایستیم که در حال تظاهرات برای تضمین حقوق اولیه خود هستند. آینده از آن کشورهایی است که از تمام ظرفیت‌های مردم خود استفاده می‌کنند، جایی که زنان و دختران می‌توانند حقوق برابر داشته باشند.
هرچند علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش می‌گوید
سیاستمداران آمریکا با کمال ریاکاری و بی‌شرمی میگن ما طرفدار ملت ایرانیم. می‌شنوید دیگه توی خبرها و توی فضای مجازی و جاهای دیگه از قول اینا، میگن ما طرفدار ملت ایرانی. خب این ادعا به شدت بیشرمانه است.
دو کارمند صدا و سیمای جمهوری اسلامی، علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور، چهره‌هایی که منتقدان حکومت آنها را بازجو خبرنگار می‌دانند، و پیمان جبلی، هشتمین رئیس صدا و سیما و نزدیک به مشتبه خامنه‌ای که از مهر ماه 1400 با حکم رهبر جمهوری اسلامی به ریاست این سازمان عریض و طویل منصوب شد، و چند مسئول رده بالای دیگر از جدیدترین تحریم شدگان هستند. از عبدالله عبدی، سردبیر رسانه مستقل عبدی میدیا که سالها در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی کار کرده، میپرسم چنین تحریمی چه نتایجی برای تحریم شدگان در داخل ایران دارد؟
به عنوان فردی که سالها با رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی فعالیت کردم، به نظر میاد که تحریم این افراد که خودشون رو وابسته، دلبسته و متعلق به اون حکومت میدونن، شاید کارکردی از لحاظ اقدامات بین‌المللی نداشته باشه. به هر حال اگر این افراد که شناخته شده هستن اقدام بخوام بکنن برای گرفتن ویزا، باز کردن حساب بانکی، طبیعتاً این امکان وجود برشون نداره. بنابراین به نظر من این تحریم‌ها یک حالت نمادین داره، ضمن این که برای این افراد در داخل حکومت یک امتیاز مثبت به شمار میاد. در واقع این تحریم‌ها نشون میده که این افراد اون منویات صدا و سیما و یا حکومت رو به درستی انجام دادن و از طرفی هم نقل و به تعبیر به حال مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم بزرگترین دشمن خودشون قرار گرفتن. این به نظر من از بعد داخلی برای اونها یک امتیاز محسوب میشه و میتونن بهش افتخار بکنن.
این تحریم ها حاوی چه پیامی میتوانند باشند؟
با مهمترین پیامش برای همکاران صدا و سیما هست یا نزدیکان افرادی هست که تحریم شدن. به هر حال خیلی از این افراد دوست دارن با جامعه جهانی ارتباط برقرار کنن، کشورهای مختلف سفر بکنن و میخوان تعامل داشته باشن و خب این یک تهدیدی هست و یک ممکنه یک حالت بازدارندگی داشته باشه برای اینکه به سمت سویی که این افراد رفتن که مشغول تحریم شدن نرن. در زمینه خرید و فروش آثاری که صدا و سیما داره در این زمینه هم اینها حتما با مشکل برخواهند، در زمینه گرفتن حق پخش‌های بازی‌های بین‌المللی، جام جهانی، المپیک و اینها در بلند مدت تأثیر خودش رو خواهد گذاشت.
علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح پور به همکاری با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران متهم هستند. علی رضوانی در قالب مصاحبه روح الله زم روزنامه‌نگاری را که در جمهوری اسلامی اعدام شد به اعترافاتی اجباری وادار کرد. عبدالله عبدی سردبیر رسانه مستقل عبدی میدیا از ساختار معاونت امنیتی در صدا و سیما میگوید.
برنامه‌ای هستش که به هر حال نهادهای امنیتی تولید میکنن و میفرستن و صدا و سیما صرفا اون رو پخش میکنه. در معاونت سیاسی افرادی فعالیت میکنن که التزام عملی خودشون رو به در واقع ولایت فقیه، به جمهوری اسلامی تقریبا نشون داده باشن، اما در اون بخشهایی مثل بخش خبری 23 یا همون بخشی که خانم آمنه سادات ذبیح‌پور یا آقای رضوانی دارن فعالیت میکنن، اون بخش دیگه کاملا ایزوله هستش. یعنی شاید حتی در اختیار خبرنگارهای معمول خبرگزاری صدا و سیما یا بخش معاونت سیاسی هم نباشه.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی با بودجه هنگفته بیش از 5000 میلیارد تومانی خود عملاً رسانه بیت رهبر ایران است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری مردم ایران که از 2 ماه پیش تا به حال ادامه پیدا کرده، توسط گروه هکری عدالت علی هنگام پخش اخبار شبانگاهی ساعت 21 برای لحظاتی هک و شعار زن زندگی آزادی از آن برای سراسر ایران پخش شد. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
در پی فراخوان انجمن خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی از بامداد روز شنبه در 100 شهر بزرگ دنیا، ایرانیان برای چندمین بار به خیابان‌ها آمدند تا همگامی و همصدایی خود را با اعتراض‌های مردم در شهرهای ایران که این روزها شتاب بیشتری هم به خود گرفته ابراز کنند. یکی از نخستین تظاهرات اعتراضی در اروپا بعد از ظهر روز شنبه در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. انور میرستاری، کنشگر سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک، از شرکت کنندگان این تجمع اعتراضی در این باره با همکارم شهرام میریان گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
ما امروز همگام با صد شهر مختلف تظاهراتی را در بروکسل تدارک دیدیم و الان میخواهیم کم کم راه بیفتیم به سمت کنسولگری ایران در بروکسل به عنوان اعتراض به جمهوری اسلامی. ما الان نزدیک ساختمان پارلمان اتحادیه اروپا هستیم و اینجا جوانان بانوان دارن یه نمایشی را به اجرا میذارن. اون وضعیتی را که پاسدارا و بسیجی ها در خیابان ها برای مردم به وجود میارن، اینا برای بلژیکی ها و برای هموطنان ما به نمایش گذاشتن و دقایق دیگه ما حرکت خواهیم کرد. صدای انقلاب ملت ایران در همه جا شنیده شده، ما هم در جا صدای آنها را پژواک میدیم، بازتاب میدیم، صدای انقلاب را همه میشنون. وقتی خانه خمینی را مردم آتش میزنن، خود انقلاب و انقلاب ادامه داره با امید سرنگونی جمهوری اسلامی و انتخاب یه حکومت مردمی و دموکراتیک.
آقای میرستاری، پرسش من از شما این استش که جمهوری اسلامی هر کشته ای رو با عصبانیش رو به گردن تروریست ها میندازه، نظر شما چه هست؟
جمهوری اسلامی 44 سال به ملت ایران دروغ میگه. شما انتظار دارین که جمهوری اسلامی بیاد بگه که من مثلا مهسا را کشتم؟ همیشه همین حرفا زده. پس اینا مردم نباید باور کنن، مردم نباید به این مصاحبه‌های اجباری که با زندانیا میگیرن اینا گوش بدن. جمهوری اسلامی پروندهش دیگه بسته شده و طبیعیه که مردم دیگه آگاه شدن و میبینی که حتی جلوی گلوله میرن، دیگه میدونن اگه عقب نشینی کنن مرگ و زندان در انتظارشونه، جلو هم برن روز روشن در انتظارشونه، ما هم پشت سر اونا راه میریم، ولی قلب ما با ملت ایران.
آقای ابراهیم، شما در راهپیمایی شهر بروکسل شرکت کردین. با توجه به سرکوب شدید مردم بپاخواسته در شهرهای ایران، بیش از 2 ماه است جنبش زن، زندگی و آزادی همچنان به راه خودش ادامه میده. علت رو شما در چه و یا چه ها میبینید؟
به نظر من ادامه داشتن این حرکت اعتراضی که بیش از 2 ماه طول کشیده، دقیقاً متحد بودن کلیه نقاط ایران با همدیگه و همصدا بودن و پشتیبانی کردن وقتی شعاری در تهران داده میشه که کرد